بسم الله الرحمن الرحیم. بحث این هفته ما آخرین قسمت کتاب نظام روزن در اسلام هست. بحث طلاق رو در پنج محور می‌پردازیم که محور اول سابقه و نظراتی است که در باب طلاق ابراز شده. اشاره هم به هر کدوم می‌کنیم که این پیشنهاداتی که به عنوان راهکار ارائه شده آیا قابلیت پاسخگویی به نیاز رو در حوزه اختلافات زن و مرد دارد یا ندارد. در مورد طلاق پنج نظر وجود داره که حالا یه بخشایی هم از این نظرات ممکنه با هم یه همپوشانی هایی داشته باشن، بخش هم ممکنه که نه، مثلا منفک و مجزایی از بقیه پیشنهادات و نظرات باشن. نظر اول آزادی مطلق و برداشتن همه قیود، این نظر اولیه. به این معنا که ما وقتی که مرد و زنی تصمیم میگیرن با یکدیگر ازدواج بکنن، هیچ نهاد بیرونی دخالت نمیکنه و ورود نمیکنه. وقتی هم که تصمیم میگیرن که از همدیگه جدا بشن، باز باید به همین صورت باشه، یعنی اراده هر کدام از طرفین همانا و انحلال نکاح هم همون. آزادی مطلق برای مرد یا برای زن، برای هر دو، یعنی هر کدوم از دو جنس در هر زمانی به هر دلیلی تصمیم گرفت که ازدواج رو خاتمه بده و زندگی رو خاتمه بده، ما هیچ کاری نداریم، میگیم که خواسته یک از طرفین یا هر دو طرف بوده و همه قیود رو برمی‌داره. در مورد این نظر و این پیشنهاد نکته ای رو میشه ابراز کرد، اون اینه که با این اوصاف دیگه چیزی به نام خانواده باقی نمیمونه. دلیلش هم این هست که افراد تحتن گاهی اوقات تحت تأثیر هیجانات آنی قرار میگیرن، عصبانی میشن و عکس العملی نشون میدن. اگر ما همه قیود رو برداریم و صرف اراده افراد رو مساوی با چی قرار بدیم؟ انحلال نکاح، وقت از زندگی سید باقی نمیشه، چون طبیعی است که بالاخره مرد و زن در یه جاهایی نسبت به همدیگه چی میشن؟ حساب به همدیگه کدورت پیدا میکنن، ناراحتی به وجود میاد، بالاخره ناملایمات زندگی هست دیگه، هر زندگی فراز و فرودهایی داره. اگر ما اینقدر مطلق بزنیم به همه قیود و همه موانع رو برداریم، اراده طرفین در آن میتونه زندگی رو چکا بکنه؟ از هم بپاشونه. رضا این آزادی مطلق و برداشتن همه قیود طبیعتاً با توجه به شناختی که ما از انسان‌ها داریم، خاصیت زندگی زناشویی و نکات دیگه، میتونیم بگیم که ما رو مستقیماً به سرآشیبی انحلال خانواده خواهد رساند. نظر دوم اینه که بگیم ازدواج امر مقدسی است و اصلا چیزی به نام طلاق وجود نداره، ما اصلا چیزی به نام طلاق رو تشریع نمی‌کنیم، ما یه چیز داریم اونم ازدواج. این حرف حرف کاتولیک هاست و این تفرید روی دیگر سکه چیه؟ افراده. که کی میدیدیم افراد رو؟ در قبال اون اعتقادی که کلیسای کاتولیک داشت که تجرد امر مقدس است و ازدواج امر پلیدیست و نامقدس. خاطرتون هست در کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب اشاره کردیم که کلن کاتولیک ها ازدواج رو امر مذمومی میدونن. چرا؟ چون حضرت مریم، حضرت عیسی و حضرت یحیی علیهم السلام این سه بزرگوار ازدواج نکردن، به همین خاطر اینا چی میگن؟ میگن که کلن ازدواج امر مذمومی است و تجرد امر مقدسی. که خب در پاسخ به اون افراد دچار این تفرید میشن، یعنی اونجا میگن تجرد امر مقدسی است و ازدواج امر پلیدی، بعد به مردم عادی برای اینکه جلوی فساد رو بگیرن چیکار میکنن؟ از باب دفع افسد به فاسد اجازه ازدواج میدن به مردم عادی، به کشیشانه. وقتی به مردم عادی اجازه ازدواج میدن، حالا مردم عادی اگر به گرفتاری خوردن اون وقت اجازه طلاق میدن. خب این چی ایجاد میکنه؟ دافعه در ازدواج. وقتی که شما گفتید اگر ازدواجی واقع بشود طلاقی در کار نیست، عملا افراد رو نسبت به ازدواج چی میکنید؟ منزجر میکنید، چون اونا احساس میکنن که این تعهد و این قرارداد فسخ ناپذیر نیست. نتیجه تن به ازدواج، همخانگی رو انتخاب میکنن و نهادهای مشابه این که خب تأثیرش رو در غرب میبینید. ما عملا اگر نگاه بکنیم به فضای کشورهای کاتولیک در غرب، وقتی مرد و زنی که با عقد یک کشیش زندگیشون رو آغاز کردن میخوان همدیگر رو ترک بکنند، صرفا اراده میکنن و متارکه، دیگه چیزی به نام عقد و این بحثا وجود نداره و عملا طرفین همدیگر رو رها میکنن. اینکه یک سازوکاری، تشریفاتی، تشکیلاتی در کار بشه، هیچ کدوم از این اتفاق نه. نظر سوم اینه که بفرمایید عقد رسمی نمی‌کنن دیگه، همخانگی عقد نداره. وقت از این میگن ازدواج بکنن، میرن سراغ کشیش، اون اونها رو زن و شوهر اجاره می‌کنه. هیچ در مقام عمل هیچی. برای اونها میگن همین مقداری که ما زن و شوهر هستیم برای ما محدودیته، میخوایم رها باشیم. با اینکه خیلی از اون قواعد و قوانینی که محدودیتی برای زن در قبال شوهر یا مرد در قبال زن ایجاد میکرد، الان دیگه در غرب وجود نداره. ولی خب با این حال نمیخوان به همون مقدار تعهد هم تن بدن. سوم، امکان انحلال نکاح فقط از طرف مرد. این که بگیم که فقط مرده که میتونه ازدواج رو به طلاق برساند و زندگی را خاتمه بدهد و زن هیچ حقی نداره، این انحلال هم از طرف مرد یه امره چیه؟ یه امره بی ضابط هست. یعنی هر وقت در هر زمانی هر مکانی به هر علتی هر مردی تصمیم بگیره هر زنی رو طلاق بده، تصمیم او همانا و طلاق هم همانا. و اگر مردی به هر دلیلی تصمیم نگیره زنی رو طلاق بده، این تصمیم به قوت خودش باقی میمونه. خب اشکالی که اینجا میشه مطرح کرد چیه؟ اگر ما انحلال نکاح رو صرفا از طرف مرد بدونیم، که برخی فکر میکنن نظر دین هم همینه، اگر اینو بدونیم چه مشکلی وجود میاد؟ بفرمایید. یکی طلاقهای ناجوان مردانه، یکی هم نگه داشتن و طلاق ندادن زن. اگر شما بگید که ازدواج فقط در اختیار مرد باشه، یعنی زن هیچ نقشی نتونه این وسط ایفا بکنه، مرد همه کار است، عقد رو ایجاد میکنه، هر وقت هم خواست اونا ابطال میکنه، اگر این رو بگید دو تا اتفاق میشه. یکی طلاقهای ناجوان مردانه، یعنی زندگی همه چیش روبراست، همه چیش درسته، مرد به ناحق بی دلیل به نامردی زنو طلاق. حالا اینکه با فرزند یا بدون فرزند در چه مقطعی، اینا فعلا محل بحث. نفس این که مردی زنی رو رها میکنه، حالا فرض کنیم مثلا علقه ای هم باشه. دوم، عدم طلاق وضعیت زن. مردی زنی رو نمیخواهد، خب رفته همسر دیگر گرفته، یعنی در این که نسبت به همسر اول میل و حس و عاطفه‌ای نداره تردیدی نیست، اما همسر اول هم طلاق نمیده، این همسر دومی داره، همسر اول هم به زور نگه میداره. چرا؟ اذیت میخواد. مثلا مهریه همسر اول زیاده و اگر او رو اذیت نکنه، او طبیعتاً مهریش رو به طور کامل درخواست خواهد کرد، اذیت میکنه که او از مهرش بگذره. یا نمونه های دیگری از این سن. اگر بگیم انحلال نکاح فقط در اختیار مرد و از طرف مرد باشه، مواجه میشیم با این دوتا اتفاق، که یا طلاق میده به ناحق یا نمیده به ناحق. زن رو نمیخواد، علقه‌ای هم نیست، رابطه‌ای هم نیست، همدیگر هم نمیبینن، ولی طلاق نمیده تا زن اذیت بکنه و جلوی ازدواج احتمالی بعدی او رو هم بگیره. چهارم، تقدس ازدواج و باز بودن راه طلاق برای زوجین. این چهارمین نظر، ازدواج امر مقدسی است ولی راه طلاق هم چیه؟ باز. این نظر اگر عنایت بفرمایید در واقع همون نظر اوله و هیچ چیزی اضافه بر اون نداره، ظاهر امر رو یه ذره شکیل کرده. وقتی شما میگید ازدواج مقدسه، باز بودن راه طلاق برای زوجین، از اون تقدس چی باقی خواهد گذشت؟ اگر واقعا به تقدس ازدواج قائلید، باید حتی مقدور برای عدم وقوع تلاش کار کنید، تلاش کنید، راهکار بذارید. نه که بگیم ازدواج امر مقدسی، راه طلاق بازه. خب اون کلمه مقدس بودن ازدواج مگر میتواند در جلوگیری از طلاقهای بیدلیل مرد و زن نقش آفرینی کند؟ شما گفتید راه طلاق بازه، برای مرد، برای زن، برای هر دو، مطلق یا مقیده؟ مطلق. خب این چه فرقی با نظر اول داره؟ خب ممکنه بگم ما گفتیم ازدواج مقدسه، اعتقاد به تقدس ازدواج مانعی بر راه در راه و بر سر راه هیجانات انسان ایجاد نمیکنه. و اون فرد چه مرد چه زن به محض وقوع عصبانیت، هیجان، ناراحتی چیکار میکنه؟ طلاق. پنجم، تفاوت روند خروج مرد و زن. این راهکار نظر دینه. چرا مرد و زن از هم جدا کردیم؟ به خاطر اینکه تبایع دو موجود یکی نیستش. اون اتفاقی که برای مرد میفته با برای اتفاقی که برای زن میفته یکسان نیست. الزاماتشون، عصبانیتشون، مدل بخشششون، عوامل ناراحت کنندهشون، اینا با هم متفاوته. از اون طرف خروج، چرا طلاق؟ خیلی جاها خروج از مشکلات مرد و زن راهکارش جدایی نیستش که حالا میرسی. خیلی جاها میشه به انهای مختلف چه کرد؟ مشکل حل کرد، جلوگیری کرد از اینکه طرفین برسن به آستانه طلاق و جدایی. خب این محور اول در ارتباط با سابقه و نظرات در باب طلاق. دومین محور، چرایی تفویض طلاق به مرد. چرا طلاق رو به دست مرد داد؟ ما به ادبیات دین هم که نگاه کنیم، طلاق اولا و به ذات دست کیه؟ دست مرده. حالا این که ما می آییم و محدودیت های ایجاد میکنیم اون بحث دیگری است، در اختیار حاکمه. اما اولا دین طلاق دست کی داده؟ دست مرد. چرا طلاق به دست مرد سپرده شده اولا؟ یه حکمتی از مجموع بحثی که تا الان کردیم به ذهن میرسه، به این حکمت بپردازیم. بین مرد و زن از جهت مطالبه گری برای وصال و تداوم زندگی کی طالب کی مطلوب؟ مرد طالب، زن مطلوب. چه در ابتدای زندگی و جریان خواستگاری و بعد مهریه، چه در ادامه زندگی با دادن نفقه و تأمین هزینه‌های مادی و معنوی زن. مرد طلب کننده است، زن طلب شونده. خب ما وقتی میریم سراغ زندگی، عملا یکی از این دو اتفاق روی میده. مرد به عنوان موجود طالب و مظهر نیاز یا طالب زندگی هست یا طالب زندگی نیست. اگر مرد که شخصیت طلب کنندگی دارد طلب کرد، از زن چی خواست؟ ادامه زندگی و دوام زندگی رو طلب کرد. از طرف زن ما مواجه میشیم با چی؟ یا پاسخ مثبت یا پاسخ منفی. اگر مرد که طالبه طلب کرد، زن هم پاسخ داد، چه اتفاقی میفته؟ اینجا زندگی که شکل گرفته چی میشه؟ ادامه بدیم.
در ابتدای کار مرد به عنوان طالب
رفته سراغ زن، از او درخواست کرده، زن پذیرفته و زندگی شکل گرفته. الان مرد همچنان با رفتار و گفتار و کردار و حرکات و سکنات نشون میده من همچنان طالب هستم. خب زن پاسخ مثبت داد. رفتار زن آکی از این بود که به طلب کنندگی مرد جواب داد. چی میشه؟ زندگی ادامه پیدا میکنه. اما اگر مرد طلب کرد و زن پاسخ نداد چه اتفاقی میفته؟ اینجا ممکنه ما بگیم که خب اگر مرد طلب کرد و زن پاسخ نداد بگیم طلاق، ولی ما نمیگیم طلاق، میگیم مرد دوباره طلب کند. چرا؟ چون زن احساساتش رقیق تره، طبیعتاً آستانه تحمل او هم پایین تر و کم تره و واکنش های او هم طبیعتاً یه ذره شدیدتر و آنی تر، اما در این حال چی تر؟ کوتاه تر. همونطور که زن رقیق القلبه ممکنه یه جایی بر اثر یه ناراحتی هیجانی عکس العمل نشون بده. عکس العمل زن در چیه؟ در پاسخ ندادن رفتاری و گفتاری به مرد برای ادامه زندگی. لذا همین که مرد طلب کرد و زن پاسخ نداد، تندی به مرد دستور به طلاق نمیدی، میگی مرد دوباره طلب کنه. چرا؟ چون ممکنه بتونه با مهرورزی خودش زن رو از اون فضایی که درش واقع شده چکا کنه؟ خارج بکنه و او رو به زندگی برگردونه و امیدوار کنه. به مرد میگیم دوباره طلب کنه. خب در اینجا مجدد یا زن پاسخ میده به این طلب مجدد و دوباره مرد، یا پاسخ نمیده. اگر زن پاسخ داد چه اتفاقی میفته؟ ادامه زندگی. اما اگر زن پاسخ نداد اینجا چه میکنیم؟ میگیم طلاق. این که دوبار گفتیم نه به این معنا که مثلا میخوام دفعه تعیین بکنیم که مرد بره سراغ زن، یک بار مثلا از او درخواست بکنه، او پاسخ نبده، یک بار دیگه بگیم خب دوبار شد کافیه. نه، عدد مد نظر چی مد نظره؟ این که مرد به این نتیجه برسه که واقعا این زن قصد ادامه زندگی نداره. یعنی مرد میگه من تلاش خودم رو کردم، اون چه که به ذهنم میرسید ارائه کردم، آن چه در توانم بود بروز دادم، اما این خانم برای ادامه زندگی با من شوقی نداره، رغبتی نداره. لذا که حالا مثلا عددش چند بار باشه، با سه باره، با چهار باره، با پنج باره، اون ما عدد نداریم. بس اینه که مرد به محض دیدن اولین واکنش منفی صحنه رو خالی نکنه، مطالبه کنه. این مطالبه در حدی باشد که مرد به این نتیجه برسه که آیا زن واقعا نمیخواد دیگه زندگی بکنه یا نه، یه اتفاقی افتاده، ناراحتی، غمی، قصه ای بالاخره پیش میاد، سوء تفاهمی، یه جایی متاسفانه سوء ظنی. مرد تلاش رو میکنه تا اگر میتونه اون تکدر خاطر رو رفع کنه. اما اگر مرد طلب نکرد، مرد که باید طالب باشه طلب نمیکنه، در اینجا ما دو تا احتمال داریم. این که به زن توصیه بکنیم که طلب کنه، یا به زن توصیه بکنیم که طلب نکنه. چه بکنیم؟ ما به زن توصیه نمی کنیم که از مرد طلب بکنه ادامه زندگی رو. کی میخواد جواب بده؟ بفهم.
خب اگر جانب خودش باشه خیلی نمیتونه زندگی ادامه بده
دیگه. بفرمایید. ولو غیر مستقیم مطالبه گری داشته باشه. شما فهمید پرسن همین رو خواستید بگید. ردیف آخر دیگه شما فهمید همون طلب غیر مستقیم. طلب غیر مستقیم دیگه بفهمید. این که ما میگیم مرد طلب نکند، عنایت بفرمایید، این که میگیم مرد طلب نکنه در اینجا مثل این پاسخ ندادن زنه. این که میگیم زن پاسخ نمیدهد یعنی مرد تلاشش رو، حالا ما اینجا دوتا آوردیم، میتونستیم اینو چند بار تکرار بکنیم، مرد آنچه از مطالبه میدانسته اعمال کرده، این زن قصد زندگی ندارد، نمیخواد زندگی بکنه. اگر رسیدیم به جایی که واقعا زن نمیخواد زندگی بکنه، توصیه مطالبه به مرد دیگه توصیه بیهوده است، بیفایده است، نمیخواد زندگی کنه. این که ما اینجا میگیم مرد طلب نمی کند، منظور اون احساسات نیست. بله ممکنه یه جایی هم مرد چی بشه؟ عصبانی میشه. این که میگیم مرد طلب نمی کند یعنی شواهد و قرائن حاکی از آن است که این آقا دیگر برای این زندگی ارزشی قائل، ادامه زندگی را نمی خواهد، نه احساسات. توصیه ما چیه؟ اینه که زن طلب نکنه. خب اینجا این سوال هست که خب بالاخره فرق بالا و پایین چیه که شما حتی به جهت عدد یک بار هم توصیه به طلب نمی کنید. ببینید بزرگواران، مرد و زن مثل آب و خاکن. خب از چه جهت؟ آب دیر گرم میشه، دیرم سرد میشه، گرما رو طول میکشه تا به خودش بگیره و بعدم بلا فاصله گرما رو از دست نمیده. برخلاف خاک، خاک خیلی زود گرم میشه، خیلی زودم گرماش رو از دست میده. مرد آب اینجا، زن خاکه. زن زود شاید عصبانی بشه اما زودم میگذره، مرد اینجور نیست. مرد دیرتر عصبانی میشه، دیرترم میگذره. من بخشه داریم قاعده میگیم، به مصداق کاری نداریم. ما توی زندگی اگر زن دوچار سردی بشه، اینجا میگیم زندگی نیمه جان شده. خب نصف زندگی چی شده؟ از بین رفته، شده نیمه جان. به مرد میگیم تلاش تو بکن تا احیا بشه، زن برگرده. اما اگر مرد زندگی رو رها بکنه، نمیگیم زندگی نیمه جان شده، میگیم زندگی مرده. چرا؟ چون دیگه کسی برای احیا، خود احیاگر اینجا چی شده؟ مرده. این که میگیم احیاگر به نوعی مثل کبریت و شمعه، کبریت هم روشن میشه هم روشن میکنه، ولی شمع فقط میتونه روشن بشه، روشن کننده و روشن شونده نیست. باید کسی به او برسونه آتیش رو تا او روشن بشه، خودش مستقیما روشن نخواهد شد. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای این که وقتی زن دچار تلاطم میشه، امید هست که روحیه طلب کنندگی مرد فضا رو عوض کنه، برگردونه. اما اگر مرد دچار توقف شد، مرد دچار بی توجهی و بی احتمالی نسبت به زندگی شد، این کار کار زن نیست، چون زن اصلا برای این کار ساخته نشده. او بره ای خواهش تمنا بکنه از مرد که بیا زندگی بکنی. خب حالا ای التماس، درخواست، نمیدونم هی توجه او رو جلب بکنه. یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، مردی که واقعا یخ کرده نسبت به زندگی دیگه دوباره گرم نمیشه. اینجا سوال قابل طرحه. اون اینه که خب اسلام اگر طلاق رو اولا داده به دست مرد در ادبیات فقهی خودش، خب واقعا مرد ها این حرف خوبیه که بالاخره طلب کنندگی، طلب شوندگی، اما خب این ممکنه مورد چه قرار بگیره؟ سوء استفاده قرار بگیره و هزار جور گرفتاری به وجود بیاد. یه نگاهی بکنیم ببینیم که اسلام و قرآن توصیهش در مورد روابط زوجین چیست. آیا واقعا در توصیه اسلام بعض سوء استفاده از این حقوق میتونه مطرح بشه یا نمیتونه؟ اسلام در مورد زندگی و در مورد طلاق چی داره؟ تذکرات داره. ما نمونهی میخواییم اشاره بکنیم. وقتی نگاه میکنیم به آیات شریفه قرآن در مورد زندگی و روابط زوجه آیات داریم. قرآن میفرماید که فامسکوهن به معروف و عاشروهن به معروف. علی فلان مطر حتی چرا عاشروهن به معروفه؟ فامسکوهن، امسکو فعل چیه؟ فعل امر، امسک یمسکو امساک، بعد امسک امسکا امسکو. امسکو یعنی چی؟ یعنی نگه دارید. امساک یعنی نگه داشتن. نگه داری هنه کیا رو؟ زنها رو. به کی داره میگه؟ به مردها. مردها زنها رو نگه دارید به معروف. معروف یعنی چی؟ نیکی. این معروف یعنی اون چیزی که بهش توصیه شده. در مقابل چیه؟ منکر. فامسکوهن نه به معروف. باز در جای دیگه هم اشاره میکنه، میگه و عاشروهن نه به معروف. با زنها چجوری معاشرت کنید؟ چجوری زندگی کنید؟ با نیکی. معاشرت و امساک با نیکی باشه. وقتی فعل امر اومده، هم امسکو هم عاشرو، معناش چیه؟ خب آره، هم دلالت بر وجوب میکنه. چه نکته ازش پیش درآورد؟ یعنی خلاف این عمل کردن حرامه و گناهه. اگر کسی امساک بکنه، همسرش رو نگه داره، یا معاشرت بکنه ولی به غیر معروف، داره لحظه به لحظه مرتکب گناه میشه. چرا؟ چون قرآن با فعل امر گفته امساک و معاشرت باید به معروف باشه. اگر دین طلاق رو به دست مرد داده، در مورد زندگی دستوراتی داره. در این بستر بوده که گفته طلاق به دست مرد. بستر رو اول ببینیم، بعد ببینیم چرا و چگونه دست زن داده شد. حالا اگر کار مرد و زنی به طلاق کشید، نظر دین در مورد طلاق چیه؟ قرآن میفرماید که صرحوهن. تصریح یعنی چی؟ تصریح در زبان عربی یعنی چی؟ بله، رها کردن. تصریح یعنی رها کردن. میگه صرحوهن، مردا زنا رو چی؟ رها کنید. چجوری؟ با نیکی. اما یه جا قرآن میفرماید که فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. یه جا میگه تصریح به احسان کنید. خب تصریح به احسان کنید، فرق احسان با معروف چیه؟ بله؟ ردیف آخر رو فرمید. نه فقط این، دیگه فرق معروف و احسان چیه؟ معروف یعنی نیکی. ما اگر حقی دیگری داره حقش رو بدیم، ادا بکنیم. اما احسان چه؟ دادن حق نیست، احسان بیشتر از حقه. این که با معروف با نیکی رفتار بکنیم، احسان یه پله میشه بالاتر. میگه جدایی با احسان باشه. به چه معنا؟ به این معنا که خب طرفین مثلا مهریه‌ای برای خانم در نظر گرفته، مهریه رو میده، این میشه معروف. علاوه بر او یه چیز دیگری هم بهش میده، این میشه چی؟ احسان. اون برم بزن میگیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نگاه دین اینه. شاید به نظر برخی این نه آقا این چه حرفی، معمولا با دعوا و درگیری و تنش همراهه. دین اینو گفته، گفته دعوا که نمی کنید هیچی، درگیری و کم لطفی اینا که نمی کنید بماند، به هم دیگه احسان کنید. یعنی ولو مرد مهریه رو داده بسیار خوب باشه، علاوه بر مهریه یک هدیه، یه چیز افزونی بده. تا چی بشه؟ تا به زن احسان کرده باشه. متقابلا هم قرآن میگه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، به زن هم همینو میگه. حالا دو نفر به هر دلیلی به هم نخوردن، به جهت تفاوت فرهنگی، تفاوت مالی، هر چی خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، میخوان از هم جدا بشن. چه عیبی داره که با روی خوش، با دل خوش نمیتونیم با هم زندگی بکنیم اما دشمن هم نیستیم؟ اگر یه روزی مثلا کسی اومد در مورد این خانم از من تحقیق بکنه، چی میگم؟ من میگم من از ایشون جز نیکی ندیدم. ولی ما توی حوزه‌های با هم اختلاف نظر داشتیم، اختلاف سلیقه داشتیم. خیلی راحت میگم برای فضای غیر اخلاقی حاکم در خیلی از جاها، خب این حرفا ممکنه یه ذره عجیب باشه، اما چیزی که قرآن میگه اینه، تصریح باید با احسان باشه. نه تنها حقوقش را میدهید، یه چیزی هم بیشتر. بعد میگه ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، مبادا فعل نهی، بالا فعل امر بود، دوباره فعل نهی یعنی عمل بهش حرامه و گناهه. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، زنا رو نگه ندارید که بهشون تعدی و ظلم بکنید، مادی و معنوی هر دو. مادیش مهریه، نگهش داریم تا مجبور شه مهرشو ببخشه. معنوی نگه داریم تا طرف به جهت روانی چی بشه؟ آسیب ببینه. یعنی حالا که میخواد از من جدا بشه، قبلش چی بشه؟ به جهت روحی روانی کاملا نابود بشه. نگهش میدارم با روش های مختلف، با بی اخلاقی های مختلف، انقدر بهش لطمه میزنم که روزی که میخواد از خونه من بره، حقیقتا به جهت روانی سلامتش از دست بده. یعنی یه آدم مریض و بیمار از این خونه بره بیرون، سالم نباشه و عملا امکان ازدواج بعدیش همین الان از بین بره. قرآن میگه بلا تمسکوهن، نه نگه ندارید زنها رو ضرارن لتعددون، یه تعدی، یه تجاوزی و با قصد ضرر زدن و با هدف ضرر زدن. خب اما بفهم برای همینه که خیلی الان ما در جریان طلاق محدودیت میبینیم، یعنی که مرد بیاد طلاق بده الان دیگه مثل این چیزی که دین توصیه کرده، دست مرد به معنای دینی کلمه باز نیستش. درش اینه که ما نتونستیم تربیت اخلاقی بکنیم، با قانون اومدیم میخوایم جلوی مردا رو بگیریم، که البته جواب نمیده. مشکل ساختن طلاق توسط دین. حالا فرض بفرمایید که مرد و زنی به هر دلیلی با هم چی؟ نساخت و کار اونها داره بالا میگیره. آیا ما تسهیل میکنیم روند طلاق رو؟ نه. چیکار میکنیم؟ بی تفاوتیم؟ نه. چه میکنیم؟ سختی درست میکنیم، گرفتاری درست میکنیم که طلاق محقق شکل نگیر. این مشکل ساختن طلاق توسط دین و به وسیله دستورات دین هم قبل طلاق اتفاق میفته، هم حین طلاق، هم بعد طلاق، هر سه جا میتونیم بریم. قبل طلاق 4 اتفاق میفته و 4 نکته محل توجه. اول بحث داوری. کجا آمده در قرآن؟ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دیدید که کار مرد و زن داره میگیره بالا، و فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دیدید که دارن میرن به این سمت که با هم شقاق بکنن، کار به اختلاف و درگیری و دعوا و جدایی بکشه. من خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یکی از طرف مرد بیاد، یکی از طرف زن بیاد. ان یرید اصلاحا یوفق الله. سوال واقعا این که ما در جریان اختلافات زن و شوهر از اطرافیان کمک بگیریم جواب میده یا نمیده؟ نقطه اول اینه که ما حتی المقدور باید سعی بکنیم اختلافات مرد و زن بین خودشون حل بشه. این خوب نیست که هر اتفاقی در زندگی میفته بلافاصله ما به دیگران منعکس بکنیم. خلاف کرامت انسانه که دیگران اینقدر راحت به حریم خصوصی او وارد بشن و در جریان جزئیات امور و زندگی او قرار بگیرن. این خب چیه؟ این مطلوب نیست. اما اگر یه جایی به اختلافی میخورن طرفین، که اون اختلاف چیه؟ واقعا این با حرف طرفین قابل حل، یعنی آقا حرف خودشو میزنه، خانمم حرف خودشو، اینجا اگر ما در میان اطرافیان بگردیم آدمای عاقل جا افتاده ای رو پیدا بکنیم، مثلا از طرف دختر داییش میاد، از طرف پسر مثلا عموش، اون دایی کاملا خواهرزاده رو میشناسه و این عمو کاملا برادرزاده رو، واقعا بشینن ببینن مشکل چیه. مشکل سر اینی که مثلا سر مکان زندگی اختلاف داره، که مثلا نزدیک خونه پدر مادر پسر باشن یا پدر مادر دختر. خب حالا یه جایی رو بسط پیدا بکنیم به هر دو منطقه مثلا فاصلش یکسان بشه. بعضی وقتا مشکلات اینجور چیز هست، یعنی متاسفانه ناپختگی پسر و دختر قبل از ازدواج گاهی اوقات بعد از ازدواج مشکلاتی رو ایجاد میکنه که واقعا اینها مشکلی چه ارز بکنن، مسئله هم حتی نیستن و حساب نمیشن. یه بحث خیلی پیش پا افتاده ضعیف و سخیفی میشه مایه اختلاف و مایه درگیری. البته ورود اطرافیان وقتی خوبه که اطرافیان خودشون حقیقتا یه درجه از پختگی داشته باشن. بعضی وقتا متاسفانه والدین و اطرافیان ورود میکنن، کارو خرابتر میکنن، یعنی بعضی وقتا به جای حمایت دخالت میکنن. به طور مثال فرض فرمایید پسر و دختری که با پدر و مادر زندگی میکنه، حالا پدر پدر پسر در ابتدای کار یا پدر دختر مثلا والدی رو در اختیار قرار میده. خب این خیلی موفقیت برای یه زوج که اول زندگی با این هزینه های مسکن چی بشن؟ یه جای ساکن بشن که نیاز به اجاره نداشته باشن. ولی از اون طرف گاهی اوقات ورود ناشی از چی؟ محبت کنترل نشده، چه خانواده پسر چه خانواده دختر، مثلا قضا میپزن میبرن میدن. خب یه شیرینی داره استقلال اول زندگی که با این کارا از بین، خودشون حالا قضاشون سوخته تا گرفته، دوست دارن خودشون با هم دیگه استی بخورن، خوب و بد و شور و شیرینش خیلی مهم نیستش. یا گاهی اوقات توی مثلا کمک‌های مالی که میکنن، مثلا خونه پدر پسر یا پدر دختر زندگی میکنن، مثلا اونا میرن گوشت و مرغ و هرچی میخرن برای اینا میخرن، مثلا میان دم در تعویض میدن، پشت در میذارن برشون، پولم نمیگیرن. خب اینجا پسری که با پدر زندگی میکنه هم این حس بهش دست میده، و دختر که میخواد به این پسر تکیه بکنه احساس میکنه این پسر استقلال لازم رو مثلا نداره. یا از اون بر خانواده دختر این کار میکنن، پسر احساس میکنه غرورش جریه دار میشه. خب اینا البته ممکنه یه جای وضع مالی پسر و دختر در ابتدای زندگی خوب نباشه و اینا کمک باشه براشون، اما اینکه همین کمک هم چجوری باشه باز چی؟ خیلی مهمه. اینکه مثلا پدر پسر بیاد دم در خونه مثلا به عروسش پولی بده ماهیانه، مثلا پول تو جیبی که میدن، این خیلی ناپسنده. اما پدر همین پول رو حتی بدون که پسرش بگه به حساب او چی؟ واریز میکنه، که این رو در روی اتفاق نیفته. یعنی گاهی اوقات والدین از سر خیرخواهی خراب میکنن زندگی رو، قصدشون خیره ولی بلد نیستن. گاهی اوقات هم متاسفانه بس اینا نیست، بس اینه که پدر و مادر آدمهای عاقلی نیستن، یعنی دخالتی میکنن، اون دخالت بیجاست و نه از سر خیرخواهی، از سر از گرفتاری های دیگه است. گاهی اوقات مثلا میبینیم مادر به عروس یا مادر پسر به عروس یا پدر دختر به داماد چی میشه؟ حساس میشه از جهت حسادت. یعنی گویی مثلا مادر عروس احساس میکنه که پدر عروس احساس میکنه که محبت من به دخترم و محبت دخترم به من یه کسی از من گرفته، و از اون برم مادر پسر این احساس میکنه که محبتم به پسر، محبت پسرم به من و من به او توسط کسی دیگه ای من شده. بعض وقتا این حسادت هست، بعض وقتا همین دعوای سخیف مادر زن مادر شوهری است. حالا تایی که نمیدونم واقعا یعنی چی، که مثلا یه میشه مثلا یه مادری حتی میشه که خب انسان بعض وقتا چیزی عجیبی میشنبه که یه خانمی نسبت به عروس خودش خیلی با ظلم رفتار میکنه، حالا با این رویه که نه باید او تابع باشه یا خود او توسط مثلا مادرم، یا مادر دختر مثلا به داماد که رفتارا توقعات غیر معقول، مظالم عجیب و غریب، تحریک دختر. بس داوری خیلی خوبه و خیلی جا میتونه مشکلات رو حل بکنه، به شرط این که خود داورای بهره‌ای از عقلانیت و بصیرت و تجربه داشته باشه. این اولین نکته‌ای که اسلام مطرح کنه.